بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدا را شاکر و سپاس گذاریم، توفیق نصیب شد محضر سروران عزیز و ارجمند برسیم. جلسه ای که در خدمتون هستیم، سروران عزیز و ارجمند، مبلغان و معلمان، مربیان و همه بزرگوارانی که دستن در کار حوزه تبلیغ و تعلیم و تربیت هستند در سطح کشور و با پشتیبانی دوستان عزیز ما در دفتر تبلیغات اسلامی این موضوعات رو دارن دنبال میکنن. عرضم به حضور شما، ما در جلسه قبل پرداختیم به موضوع سیاست‌ها، راهبردها و رویکردهایی که مساجد الگو، نمونه و موفق در سطح کشور داشتن و ما یک جنبندی داشتیم از بررسی مجموعه زیادی از مساجد در سطح کشور و اون سیاست‌هایی که باعث شد این مساجد به این طراز برسند، موفقیت‌ها و دلایلی که باعث شد، عواملی که باعث شد، اون جهتگیری‌های کلی که باعث شد رو احصا کردیم و اینها رو در قالب چند عنوان محضر شما ارائه میدیم. بخشش رو در جلسه قبل ارائه دادیم و یه بخشش رو هم در این جلسه محضرتون ارائه میشه. 7 نکته رو تا حالا عرض کردیم که در جلسه قبل بهش پرداختیم. نکته 8 در سیاست‌ها، راهبردها و رویکردهای این مساجد، مسئله ارزش‌گذاری به جایگاه علم و عالم و اون ارزشی که به قداست‌های بنیادین دینی و فرهنگی جامعه این مساجد نهادینه کرده بودند در درون اون مسجد. در مساجد موفق الگو و نمونه عالم ارزشمند بود، عالم قداست داشت، امامت و اون جایگاه امامتی که در مسجد وجود داشت نه یک جایگاه عادی بلکه یک جایگاه قدسی برای اهل مسجد بود، از قداست فوق العاده ای برخوردار بود. حالا این عامل قداست، خود اون عالم طبیعتا نقش خیلی زیادی در این معنا داره و اهالی فهیم مسجد هم در مواجهه با این مسئله یک نقش خیلی ارزنده ای طبیعتا دارن و همچنین مثلا نسبت به جایگاه علم، علمایی که دعوت میشن، ارزشی که مردم برای حضور علما در مسجد قائل میشن و استفاده‌ای که از جلساتی که هویت معرفتی و هویت علمی دارند برای اهالی اون مسجد یک اصل بود. ما در مساجد نمونه و موفق بیشتر تمایل مردم رو به جلساتی دیدیم و به حیاتی دیدیم و به برنامه‌هایی دیدیم که دغدغه این مردم استفاده معارفی بود از اون جلسات، استفاده فکری بود از اون جلسات، در این حال اینکه نسبت به برنامه‌هایی که ایجاد شور و ایجاد یک حالت عمومی اخلاقی و اینها بکنه مطلوبیت داشت، ولیکن معرفت افزایی و بهره‌گیری از محضر علما برای اهالی اون مسجد فوق العاده مهم بود و قداستی که در این مسجد نسبت به جایگاه عالم، نسبت به محراب، نسبت به اون جایگاهی که عبودیت و بندگی و نماز، از یک قداست فوق العاده برخوردار بود. به یک تعبیری مردم مسجد رو خیلی مقدس می‌دیدن، خیلی متبرک، یعنی از بدو ورود به مسجد، از درب مسجد مردم که ان این که وارد یک امامزاده ای شده باشن، وارد یک مثلا خانه خدایی که در مکه میرن برای مشرف میشن برای زیارت مرقد نبی مکرم اسلام، مسجد رو اینطور حرمتی براش قائل بودن، اینطور ارزشی براش قائل بودن. این یکی از مواردی بود که این مسجد تونسته بود اون اثرگذاری مطلوب خودش رو داشته باشه. نکته بعد، موضوع تعاملات و ارتباطات گسترده این مساجد بود. ما در این مساجد این رو دیدیم بالعیان که این مساجد چند سطح از تعاملات و ارتباطات رو تونسته بودن برقرار بکنن. خود اهالی مسجد با هم دیگه از یک تعامل و ارتباط فوق العاده ای برخوردار بودن، که ان این که تبدیل شده بودن به یک خانواده،
همه همدیگه رو میشناختن، همه با همدیگه ارتباط داشتن و حتی ارتباطات خانوادگی. قدری فراتر از این ارتباط مسجد با همسایگان مسجد به نحوی بود که مسجد بیگانه نبود با همسایگان و همسایگانی که سعی کرده بودند در این مساجد نمونه و موفق اون قاعده 40 خانه از هر طرف رو پیاده بکنن و این 40 طرف رو در اون جهت شمال و جنوب و شرق و غرب تعریف کرده بودن که میبایستی این 40 خانه رو و این 40 منزل رو از هر طرف که عددش خیلی عدد بالایی میشه این ارتباط و این تعامل رو برقرار بکنن در یک سطحی تعامل ایمانی که بتونن این خلق الله رو به مسجد متصل بکنن و در جهات مختلف معرفت اینها را افزایش بدن. در یک جهت ارتباط انسانی، حتی اونهایی رو که مثلا مشکل داشتن برای حضور در مسجد، برای اونها یه فعالیت‌هایی، یه برنامه‌هایی تعریف کرده بودن، مسجد به سراغ اونها میرفت، با اونها ارتباط برقرار میکرد. نهادهای مختلف موجود در مسجد به تناسب، حالا میرسیم به بحث نهادهای مسجد از بسیج و کانون فرهنگی و غیر و زالکی که در مسجد وجود داره، نهادهای مختلف موجود در مسجد هر کدوم برای مخاطب خاص در محله یک نحوه ارتباط و یک نحوه اتصالی رو تعریف کرده بودن که مسجد رو یک جورایی و مجموعه خانه خدا رو و مجموعه این نهاد رو به اون خانه بتونن وصل بکنن و افراد رو به این مجموعه بتونن وصل بکنن. مثلا ما در عرضم به حضور شما در مسجدی از مساجد استان کرمان ما با مسجدی مواجه شدیم که خیلی جمعیت زیادی رو از خواهران در این مسجد مقید و ملتزم دیدیم. خواهری که اداره می کرد بخش خواهران مسجد رو ابتکاراتی به خرج داده بود خیلی جالب و جذاب. یه خیریه ایجاد کرده بود این بزرگوار که در این خیریه بیش از 300 خانواده رو اینا تحت پوشش داشتن. بعد به هر خانواده‌ای ماهیانه یک مبلغی رو میدادن. بعد یه پاکتنامه ای رو اینا درست کرده بودن، در این پاکتنامه روی این پاکتنامه نوشته بودن که یک طرفش نوشته بودن گیرنده خانواده محترم فلانی، فرستنده سربازان امام و رهبری. اصلا ننوشته بودن فلان مسجد یا فلان مؤسسه یا فلان خیریه، همین جمله رو فقط نوشته بودن که فرستنده سربازان امام و رهبری. بعد یه مبلغی رو میذاشتن به دست یه فردی، هم میذاشتن که اون فرد به صورت ناشناس بره به اون خانواده با رعایت عزت و احترام و کرامت تقدیم بکنه. ما حتی موردی رو دیدیم جالب بود که یه فردی که معلول بود، اصلا قدرت توانایی حرکت نداشت، اینا رفته بودن برای او یه چرخ خیاطی تهیه کرده بودن، در اختیارش قرار داده بودن، گفته بودن شما بیا به عنوان عضو خیریه مسجد با این چرخ خیاطی که آموزش هم داده بودن به فرد، چیزی که تولید میکنی یک بخشش برای خودت، یک بخشش هم برای این فقرایی که تحت پوشش این خیریه هستن. و این فرد رو عضویتش و نقش‌آفرینیش رو در مسجد اینطور تعریف کرده بودن، یعنی حتی فرد معلولی که در خانه خودش نمیتونست از اتاق هم جا به جا بشه، احساس میکرد عضو فعال و عضو مرتبط با مسجده. از این مدل ابتکارات و خلاقیت‌ها و تعاملات و ارتباطات ما فراوان در این مساجد الگو و نمونه دیدیم. مسئله بعد مسئله خود اتکایی و مردم پایه بودن این مساجده. این مساجد الگو و نمونه در این حال اینکه با خیلی از نهادها، ارگانها و سازمانهای مختلف، مجموعهای دولتی، نیمه دولتی، غیر و ذالک ارتباطاتی داشتن، کمکهای مختلفی هم دریافت می کردن به جهت گستردگی فعالیتها و برنامههایی که داشتن و حتی برای جمع‌آوری کمک‌هاشون اکتفا هم نمی‌کردن به محله و شهر خودشون، حتی می‌رفتن در سطح استانشون، حتی فراتر از استانشون می‌رفتن، مثلا از مرکزیت کشور یا جاهای مختلف هم امکاناتی رو جذب می‌کردن برای مسجد. یه خلاقیت اینچنینی داشتن، ولیکن اساس کار خودشون رو بر این معنا متمرکز کرده بودن که مسجد میبایستی خود اتکا باشه، خود اتکایی مسجد هم میبایستی بر محور مردم پایه بودن باشه. اینکه مردم متولی و مردم تأمین کننده و مردم پشتوانه و عقبه اصلی مسجد هستن و مردم دارن مسجد رو اداره میکنن، چون بعضا تلقی میشه که مثلا یه تصوراتی به وجود میاد برای بعضی ها که آقا مثلا مساجد میتونن دولت اداره کنه، دولت پشتیبانی بکنه، نهادهای مختلف هستن حمایت میکنن، و بعضی از مساجد یک جنبه متاسفانه جنبه نهادی یا دولتی یا سازمانی یا اداری پیدا کردن که این برای مسجد فوق العاده مضره، فوق العاده مضره این مسئله. مسجد میبایستی هویت مسجد هویت مردمی باشه، پشتوانه و عقبه مسجد میبایستی توسط خیرین و توسط موقوفات اداره بشه. به اندازه ای که مسجد یک چنین هویتی پیدا میکنه، از اون جایگاه والا و از اون ثبات و استمرار در عقبه و پشتوانه خودش بهرمند میشه و میتونه اثرگذاری خودش رو صد چندان بکنه. اینم در باب خود اتکایی و مردم پایه بودن. نکته بعد در رابطه با موضوع اهتمام به کمیت، یکی از ملاک‌های ما در مواجهه با مساجد الگو نمونه این بود که این مساجد چه تعداد افراد نمازگزار عضو اون مجموعه‌های مختلفی که در مسجد هستن، عدد کمیشون به چه نحوه. حالا بعضی از مساجد یه بحثی داشتن به این که مثلا کارکرد ما کارکرد کیفیه و مسئله اصلی ما مسئله کمی نیست. این رو در موضوع برنامه‌های تربیتی مختلفی مثل حلقات تربیتی صالحین هم به وجود آمد، تا حدی که در اون اجلاسیه ای که به محضر حضرت آقا در سال 91 مربیان صالحین رسیدن، اون عده ای که محضر حضرت آقا گزارش دادن، همه تأکید کردن بر این که آقا یه تدبیری بکنن، خطاب به فرماندهان بسیجی یا سپاه، به این که آقایون وجهه همت خودشون رو کمیت قرار ندن، اگر بشه متمرکز بشن بر کیفیت. بعد از این که آقایون مطالبشون رو عرض کردن به محضر حضرت آقا، آقا فرمودن خب این درسته، کیفیت خیلی مهمه و یک نحوه اولویتی هم داره، ولیکن آقا فرمودن ولیکن ما امروز به یک کمیت با کیفیت نیاز داریم، ما امروز نمیتونیم از کمیت صرف نظر بکنیم، و کمیت امروز در کشور تعیین کننده است، تعیین کننده است به صورت جدی. امروز کمیت در بعضی از مقاطع حساس کشور و در بعضی از عقبه های خاص کشور، کمیت جهت کلی کشور رو تعیین میکنه. لذا ما میبایستی هم به کمیت بپردازیم به طور طبیعی و هم به کیفیت. این هم از رویکردهای اساسی این مساجد بود که تلاش میکردن که مسجد رو با یک کمیت بالایی در عین حفظ اون کیفیت اداره بکنن. این هم یک نکته. نکته بعد در رابطه با موضوع برنامه‌های جامع و متناسب در زمان، مکان و مخاطب بود. مساجدی موفق بودن که برنامه‌شون برنامه جامعی بود. برنامه این نبود که به صورت مقطعی، به صورت موردی، برای یک قشر خاصی، برای یک صنف خاصی، برای یک سن خاصی تعریف شده باشه. اینطور نبود. مساجد موفق مساجدی بودن که برای همه اقشار، برای همه سنین، برای همه صنوف، برای همه سطوح برنامه داشتن. این به لحاظ مخاطب، تنوع برنامه ها برای مخاطب، حتی بعضی از مساجد کار قشنگی انجام داده بودن، اجلاسیه هایی که برای نماز حضرت آقا پیام دادن، بعد در هر پیام اون اجلاسی آقا بعضی از نکات رو برجسته کرده بودن. مثلا در بعضی از پیام هایی که آقا در اجلاسیه های نماز دادن فرموده بودن که شما برای نخبگان محل خودتون برنامه داشته باشید، یا شما حتی مثلا برای بچه هایی که تازه به دنیا میان، برای والدینشون یک نحوه مشوقی، یک نحوه ارتباطی با مسجد تعریف بکنید. این مساجد برای همه اقشار، برای نخبگان اون محله، حتی برای اطفال اون محله، برای والدین اطفال این محله برنامه برگزار کرده بودن که همه انواع و همه سطوح مخاطبین رو بتونن براشون برنامه داشته باشن. این از جهت سطح مخاطبینشون. از جهت ایام الله ها و برنامه هایی که اینها مثلا در طول سال برگزار می کردن، تناسب برنامه که عرض کردیم، مثلا ماه مبارک رمضان یه اقتضایی داره. خب اقتضای ماه مبارک رمضان با اون حال و هوایی که در شرایط ماه مبارک رمضان از باب این که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ماه مبارک رمضان ماه تقوا معرفی میشه، ماه مبارک رمضان ماه ربیع القرآن معرفی میشه. این ارتباط با قرآن، این ارتباط با حقیقت تقوا و بست حقیقت تقوا، مساجدی که از این فرصت طلایی استفاده می کردن و می آمدن موضوع مثلا تقوا رو در ماه مبارک رمضان به لحاظ تبیین، به لحاظ تشریح آیات و روایات و خطبی که در این خصوص، به ویژه اون خطب امیرالمؤمنین در این خصوص، به این که از هر مناسبتی به حسب حقیقت اون مناسبت استفاده درستی کرده باشن. این که مثلا ماه محرم، ماه حماسه، ماه شور، ماه ایثار، ماه از خودگذشتگی، ماه جهاد، بعد فلسفه این معنا رو بیان کردن. اینکه از ماه محرم همون فلسفه امر به معروف، نهی از منکر، اثرگذاری در جامعه، مقابله با ظلم و ظالم، ایثارگری، از خودگذشتگی، شهادت طلبی، این رو در ماه محرم وجهه همت خودشون قرار دادن. هر مناسبتی رو درست ازش استفاده کردن و به حقیقت اون مناسبت پرداختن. اینکه مثلا در ایام فاطمیه از اون فرصت ایام فاطمیه استفاده وحدت بخشی بکنن، از فرصت ایام فاطمیه استفاده روشنگری، و به تعبیر حضرت آقا ایام فاطمیه یک فرصت فوق‌العاده‌ایه برای تحقق جهاد تبیین. پس خود بسته جهاد تبیین با ایام فاطمیه خیلی تناسب داره. بسته تقوا، ایمان افزایی، انس با قرآن با ایام ماه مبارک خیلی تناسب داره. بسته ایثار، از خودگذشتگی، تقوا و تحقق ارزش‌های والای مجاهدت با ایام ماه محرم و اون ایام سفر و ایام اربعین، اون حقیقت اربعین رو خوب بیان کردن و استفاده کردن از این فرصت فوق‌العاده برای این اتفاق. هر شرایطی و هر مناسبتی رو به تناسب مخاطب بهره برداری کردن، از ایام الله ها استفاده کردن، مساجدی که این رو وجهه همت خودشون قرار دادن، این مساجد از یک موفقیت فوق العاده بالایی برخوردار بودن. ما دیدیم مساجدی رو که متاسفانه عدم تناسب در اجرای برنامه ها برای مخاطب و عدم رعایت ایام الله هایی که یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، اینکه توجه بکنن به همه جهات، و بعضی از مساجد رو که میرفتیم علت عدم موفقیتشون رو بررسی کردیم، چقدر مناسبت‌های می آمد و میرفت و اینها هیچ برنامه خاصی نداشتن و این فرصت‌ها رو از دست میدادن و محروم میشدن از این فرصت‌هایی که فرمود الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها. اینها نسیم‌های الهی هستند که مسجد خودش رو میبایست در معرض این نسیم‌های الهی قرار بده برای بهره برداری کردن و برای رسیدن به اون الگو و اون مطلوبی که اون مساجدی که اهتمام کرده بودن به این نتایج بسیار خوب و والا رسیده بودن. این جلسه و جلسه قبل به حدود 12 روی کرد سیاست و راهبردهایی که مساجد الگو و نمونه بهشون پرداخته بودن ما اشاره کردیم که انشالله اگر دوستان اینها رو به عنوان کلیات حاکم برنامه بر برنامه های خودشون قرار بدن، بعد اشاره می کنیم در مراحل بعدی کم و کیف برنامه ریزی و مسائل از این قبیل رو میتونن به یک الگو و به یک مطلوبی انشالله در تحقق اون مسجد الگو و تراز انشالله دسترسی پیدا بکنن. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.